بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
تجمع اعتراضی دانشگاه آزاد در تهران به خشونت کشیده شد. کمیته مالی سنای آمریکا طرح خدمات درمانی همگانی باراک اوباما را تصویب کرد. و انفجار بمب در شمال بغداد 6 کشته بر جای گذاشت. ساعت 12:30 به وقت تهران، 10:30 به وقت پراگ، پایتخت سرد و بارونی جمهوری چک هنوز پاییز نشده، به استقبال زمستون رفته، شهری که صدای ما را از اون میشنوید. همراهان خوب رادیو فردا سلام، شب شما بخیر. مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب در اولین دقیقه بامداد چهارشنبه 22 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 13 اکتبر 2009 میلادی. با این امید که شبی گرم و آرومی پیش رو داشته باشین، مجله نیمه شب رو آغاز میکنیم. این مجله یک ساعت به طول خواهد انجامید، شامل گفتگو، گزارش و البته خبر. هانا کاویانی اینجا در استودیو در کنار من هست با دستی پر از خبرهای تازه. هانا سلام، شبت بخیر.
شب بخیر و با سلام. فعالان دانشجویی میگویند تجمع مسالمت آمیز دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز روز سه‌شنبه 21 مهر ماه با حمله نیروهای بسیج به خشونت کشیده شده است. یک فعال دانشجویی که نخواست نامش فاش شود در این باره به رادیو فردا گفت نیروهای بسیجی با حمله به تجمع مسالمت آمیز دانشجویان این دانشکده تعدادی از دانشجویان را مضروب کردند.
بسیجی ها شروع میکنن با گاز فلفل به برخی از دانشجوها حمله کردن و شروع میکنن به حمله به وسط به داخل سالن دانشگاه رفتن. چند تا دانشجو هم نیرو باین و شروع میکنن به ضرب و شتم اونا. ولی تعداد دانشجوها بیش از 3000 نفر بود. بسیجی ها مجبور میشن عقب نشینی کنن. در این لحظه دانشگاه تصمیم میگیره تمام کلاس های بعد از ظهر رو تعطیل کنه و سعی در خارج کردن دانشجوها به خارج دانشگاه میکنه. ولی دوباره بسیج با گاز اشکار به بعضی از دانشجوها حمله میکنه و از حوالی میدان خنک دانشگاه تهران مرکزه تا خود دانشگاه نیروهای یگان ویژه مستقر میشن و نیروهای لباس شخصی.
تا کنون آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشت شده احتمالی در دست نیست. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت روسیه در این مورد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد کاملا با آمریکا موافق است. روز سه‌شنبه کمیته مالی سنای آمریکا با 14 رأی موافق و 9 رأی مخالف طرح خدمات درمانی همگانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را تصویب کرد. برقرار کردن بیمه درمانی همگانی در آمریکا یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما در زمینه اصلاحات داخلی ایالات متحده به شمار می‌رود. این طرح برای آغاز مراحل اجرایی باید به تصویب نهایی در صحن مجلس سنای آمریکا نیز برسد. منتقدان جمهوری خواه آقای اوباما اجرای چنین طرحی را به ضرر سازوکار نظام سرمایه‌داری این کشور توصیف می‌کنند. این در حالی است که دموکرات‌های هم حزب رئیس جمهوری آمریکا اجرای آن را برای ده‌ها میلیون آمریکایی فاقد بیمه امری حیاتی می‌دانند. پلیس عراق میگوید انفجار یک بمب در بازاری در شمال بغداد 6 کشته و دست کم 8 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های پلیس استان دیاله گفتند این انفجار در شهری واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. جزئیات بیشتری از این انفجار گزارش نشده است.
هانا کاویانی و آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. خب دوستان، مجله نیمه شب آغاز می‌کنیم با گزیده از آنچه که خواهید شنید. دیدار مقامات آمریکایی و وجوه اشتراک و افتراق این دو قدرت بزرگ بر سر برنامه هسته ایران در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی. احتمال برخورد قضایی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی. اعتراض شدید سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر به اعدام بهنود شجاعی. ایجاد امواج مزاحم یا پارازیت بر روی برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان خارج از کشور توسط جمهوری اسلامی و گزارش‌های دیگر. بمانید، خواهید شنید. هیلاری هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با همتای روسیش سرگئی لاوروف در مسکو گفت روسیه و آمریکا در مورد اینکه ایران نباید به سلاح هسته‌ای مجهز شود اتفاق نظر دارند. هیلاری کلینتون با اشاره به ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسئله ایران گفت اکنون تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌های تازه زوده. این در حالی که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا گفته بود هیلاری کلینتون قراره با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه روسیه درباره نوع و شکل فشاری که روسیه حاضره به همراه آمریکا و متحدانش بر ایران وارد بیاره از جمله تحریم‌های بیشتر گفتگو کنه. در این رابطه حسین آریان گفتگویی داره با دیمیتری بابی تحلیلگر امور سیاسی خبرگزاری ریا نوستی روسیه. من خود از اون میپرسه آیا مسکو با اعمال تحریم بیشتر علیه ایران با آمریکا همکاری خواهد کرد؟
You know, there are mixed signals coming from the Kremlin. On the one hand, the traditional Russian position is that
کرملین پیام‌های جور با جوری می‌فرسته. از یک سو موضع سنتی روسیه اینه که باید به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فرصت داد تا مسائل موجود در مورد برنامه هسته‌ای ایران رو روشن کنه و بنابراین نباید در مورد اعمال تحریم‌های تازه عجله کرد. ولی از سوی دیگر به تازگی پرزیدنت مدودیف گفته که تحت برخی شرایط اعمال تحریم اجتناب ناپذیر خواهد بود. با این حساب معلوم نیست که کرملین کدام یک از این گزینه‌ها را انتخاب خواهد کرد. به باور من این کار ارتباط داره به موقعیت استراتژیک روسیه و ایران. روسیه ممکنه از اعمال تحریم ایران حمایت کنه ولی از تحریم‌هایی که منجر به جنگ بشه پشتیبانی نخواهد کرد. روسیه همین موضع رو در قبال عراق در زمان صدام حسین و یوگسلاوی سابق هم اتخاذ کرد و دلیل این کار هم ساده است. عراق و یوگسلاوی سابق هم مرز روسیه نیستند ولی ایران در همسایگی روسیه قرار داره. اگر جنگی در ایران رخ بده بی ثباتی ناشی از این جنگ به جمهوری آذربایجان هم سرایت خواهد کرد. جمهوری آذربایجان کشور ضعیفی است که بین روسیه و ایران قرار داره و از حمایت اقلیت قابل توجه آذری‌ها در ایران و روسیه برخورداره. از این رو مسکو مایل نیست که در ایران جنگی رخ بده، زیرا روسیه یکی از اولین کشورهایی خواهد بود که هزینه چنین جنگی رو متحمل خواهد شد. بنابراین کرملین خیلی محتاطانه رفتار میکنه و نمیخواد که حمایتش از تحریم علیه ایران به مثابه سهه گذاشتن بر جنگ تلقی بشه.
آقای بابیچ، به رغم این به نظر میرسه که در مجموع موضع مسکو در قبال ایران بعد از افشای تأسیسات هسته‌ای قم تغییر کرده و رهبران روسیه حتی گفتند که روسیه تحریم‌های تازه علیه ایران را منتفی نمیدونه. همینطوره؟
Yes, I think Russia stands towards Iran toughened twice. First time in 2002.
بله، در دو مورد موضع روسیه در قبال ایران تغییر کرده. اول در سال 2002 هنگامی که معلوم شد ایران از ابراز واقعیت‌ها به جامعه بین‌المللی تفره رفته و تأسیساتی داره که میتوان از آنها برای اهداف نظامی استفاده کرد. دومین مورد به تازگی اتفاق افتاد وقتی که وجود تأسیسات هسته‌ای قم افشا شد. روسیه به هیچ وجه مایل نیست که کشور دیگری به سلاح هسته‌ای مجهز بشه، به خصوص کشوری مثل ایران که در همسایگی روسیه قرار داره. از این رو روسیه سعی میکنه موضعی انتخاب کنه که نه به تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای منجر بشه و نه به جنگ در ایران. اتخاذ چنین موضعی برای کرملین کار آسونی نیست و به همین علتی که مسکو پیام‌های جور و جوری در قبال مسئله هسته‌ای ایران می‌فرسته. تحت چنین شرایطی یکی از کارهایی که مسکو می‌تونه انجام بده به تأخیر انداختن قراردادهایی است که با ایران بسته، مثل اتمام پروژه نیروگاه بوشهر که سال‌هاست راه‌اندازی اون به تعویق افتاده، یا کندکاری و به تعویق انداختن قراردادها. روسیه در واقع سعی داره عدم رضایت خودش را از ایران آشکار کنه.
ایران به طور اصولی قبول کرده که بخشی از اورانیوم غنی شده با غلظت پایین خودشو بفرسته به روسیه برای افزایش غلظت اون تا حد 20% برای کارهای تحقیقاتی. نظر مقام‌های روسیه در این باره چیست؟
Russia is desperately seeking an employment for its huge atomic power industry. It's very difficult for Russian atomic power industry to find clients in Europe now.
روسیه کوشش زیادی به خرج داده که برای صنایع گسترده هسته‌ایش اشتغال بیافرینه. برای این صنایع بسیار مشکله که بشه مشتریانی در اروپا دست و پا کرد. پیشتر کشورهای اروپای شرقی مشتری ما بودند ولی اکنون اتحادیه اروپا همه تلاشش رو به کار بسته تا این مشتریان رو از ما دور نگه داره. بنابراین روسیه از هر نوع کار صلح‌آمیزی که به اشتغال دانشمندان و صنایع هسته‌ایش منجر بشه استقبال میکنه. افزایش غنی‌سازی اورانیوم ایران یک موضوع تکنیکی است که بیشک وزارت انرژی هسته‌ای روسیه اون رو مورد مطالعه قرار خواهد داد. با این حال باید بگم که در 2-3 سال گذشته روسیه در قبال مسئله هسته‌ای ایران بسیار محتاطانه رفتار کرده و نمیخواد کاری انجام بده که به تجهیز ایران به سلاح هسته‌ای کمک کنه.
موضوع مسکو در قبال برنامه هسته ایران موضوع گفتگوی حسین آریان بود با دیمیتری بابیش تحلیلگر امور سیاسی.
در زمانی که اسرائیل اعلام میکنه ما دنبال سلاح هسته‌ای هستیم، برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران رو میبرن در شورای امنیت.
اینکه جمهوری اسلامی در پی دسترسی به سلاح اتمی است، این است که این نظام خواستار رهبری جهان اسلام هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
موضوع برخورد قضایی با مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگه مطرح شده. در این ارتباط دادستان عمومی و انقلاب تهران روز سه‌شنبه از تشکیل پرونده‌ای علیه مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی و یکی از نامزدهای معترض انتخابات ریاست جمهوری خبر داده. عباس جعفری دولت آبادی گفت که دادسرای ویژه روحانیت در مورد ادعاهای مهدی کروبی درباره تجاوز به معترضان پس از انتخابات در زندان‌ها رسیدگی میکنه. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در مورد برخورد با مهدی کروبی و میرحسین موسوی گفته دستگاه قضایی به موقع با کسانی که در آشوب‌ها نقش داشتند برخورد خواهد کرد. از سوی دیگر محمد کوسری نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خواستار برخورد دستگاه قضایی با آقایان خاتمی، کروبی و موسوی شده. دکتر اکبر کرمی تحلیلگر سیاسی در قم درباره احتمال بازداشت این چهره‌های شاخص اصلاح طلب به بهروز کارونی چنین میگه:
واقعیت اینه که دولت بعد از اتفاقاتی که پس از انتخابات روی داد، با اتهام‌های بزرگ و سنگینی که دال بر نقض گسترده حقوق بشر در بازداشت‌ها و زندان‌های جمهوری اسلامی هستش روبرو هستش. این اتهام‌های بزرگی هستن. با توجه به این که دولت اعتماد عمومی رو هم از دست داده و حتی نهاد رهبری هم وقتی میاد صحبت می‌کنه و سعی می‌کنه رفع رجوع بکنه، راه به جایی نمی‌بره. پس نظر می‌رسه که دولت و ساختار قوه قضاییه موظف هستن که یه جوری مسئله رو فیصل بدن. به نظر میرسه که هم اصلاح طلب از یک طرف هم دولت در یک مسیر بی بازگشت قرار گرفتن که نمیتونن از کنار این مسئله به آسونی بگذرن. هم آقای کروبی هم آقای موسوی و هم جریان‌های مختلف بعد از کودتای انتخاباتی قد علم کردن در برابر حاکمیت و دنبال حق خودشون و حقوق شهروندی خودشون و مردم هستن. اینا فشار زیادی دارن به حکومت میارن و ساکت نشدن و حاکمیت توی یک آچمدی قرار گرفته که راه برون رفت از این مسئله براش نیست مگر اینکه به هر حال به این مسئله یا رسیدگی بکنه و یا این که یه جوری با فشار بر کسی که منتقد دولت هستن مسئله رو پاک بکنه. هر دو راهش هم برای کمیت ما خطرناک و خطرخیز هستش. اگر بخواد اونچنان که اوایل کار قول داده بود به این مسائل رسیدگی کنه، در مورد چهریزک، در مورد شکنجه، در مورد تجاوز در زندان‌ها، با برخی از دونه درشت‌های سپاه و کسری پشت کل سناریو بودن باید برخورد بکنه که چنین اراده و چنین توانی رو نداره. از اونورم اگر بخواد صورت مسئله رو پاک بکنه، احتمالاً تو همین مسیر قرار می‌گیره که باید اون کسایی رو که در این مسئله رو پیگیر هستن و مطالبه دارن می‌کنن یه جوری ساکت بکنه.
امکان داره که این تصور هم وجود داشته باشه که با بازداشت آقایان موسوی و کروبی و حتی آقای خاتمی اعتراضاتی که در ماه‌های اخیر به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شد فروکش کنه؟
چیزی که در واقع برای دولت چالش انگیزه یا برای حاکمیت و تا حالا اقدام به چنین کاری نکرده دقیقاً همین مسئله و نگرانی از این مسئله است. من الان فکر می‌کنم برای کل سناریویی که پس از انتخابات اتفاق افتاد، نقطه پایان منطقیش همین بود که چنین افرادی رو که شما نام بردید بگیرن و محاکمه بکنن و اونا رو وادار بکنن که توبه بکنن و ابراز ندامت بکنن و از رهبری و از مردم تقاضای بخشش و طلب مغفرت بکنن. ولی واقعیت اینه که دولت اگر این کارو نمی‌کنه، به این خاطر که دنبال این کار نیست یا دلش نمی‌خواد، بلکه خیلی هم مشتاقه که این بخش آخر سناریو رو تکمیل بکنه. چیزی که بسیار برای دولت نگران کننده هستش همینه که نگران واکنش‌های مردمی هست پاسخ قاطعی به حاکمیت بده و شرایط به سمتی ببره که دیگه حاکمیت نتونه جمع و جورش کنه و احتمالاً حضور مردم، حضور نهادهای مدنی تنها ضامنی هستش که حاکمیت خطاهای گذشته خودش رو تکرار نکنه و تکمیل نکنه.
بنابر مصاحبه‌ای که به نقل از حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی در یکی از سایت‌های اصلاح طلب منتشر شده، به نقل از او گفته شده که گویا بخشی از سپاه برنامه‌ای داره برای بازداشت رهبران اصلاح طلب و معترضین. جناح اصولگرا به طور کامل پشتیبان این موضوع هست.
اصولگراها یا محافظه‌کارای کاسه نیستن و مطالبات و منویات و آرمان‌های همگونی رو دنبال نمی‌کنن. اینا هم خودشون شق به شق شدن، با هم اختلاف دارن. اختلاف اصلی برمیگرده به چه، آیا این برخورد اجتناب ناپذیره یا نه. به باور من این برخورد اجتناب ناپذیره، یعنی بخشی از حاکمیت تندروهای این اصولگراها هستن، بسیار بسیار مشتاقن که به تعبیر خودشون با چشم فتنه یا با سران فتنه خود بکنن. و از نظر اینا سران فتنه کسایی هستن که پیگیر مطالبات مردمن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با اکبر کرمی، تحلیلگر سیاسی در قم، درباره احتمال بازداشت چهره‌های شاخص اصلاح طلب. اما سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای نسبت به اعدام بهنود شجاعی، جوانی که به گفته وکیل مدافعش در 17 سالگی قتل غیر عمد مرتکب شده بود، شدیداً اعتراض کردند. اعدام بهنود شجاعی روز یک‌شنبه در حالی اجرا شد که 5 سال پیش آیت الله هاشمی شاهرودی، رئیس پیشین قوه قضاییه، اعدام افرادی که در سنین زیر 18 سال مرتکب جرم می شدن ممنوع کرده بود و به دستور جانشین او صادق اردشیر لاریجانی نیز حکم اعدام بهنود شجاعی معوق شده بود. در این زمینه گزارشی می شنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
خانم نوی پلی، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را به خاطر اعدام بهنود شجاعی شدیداً به باد انتقاد گرفت. در این بیانیه خانم پیلی گفته است که از شنیدن مورد دیگری از این گونه اعدام‌ها در ایران وحشت زده شده است. کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر از دولت ایران خواسته است که در این زمینه قوانین را تغییر دهد و برای همیشه به این اعمال خاتمه بخشد. آقای فیلیپ آلستون، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد هم که مسئول رسیدگی به اعدام‌های غیر حقوقی، شتاب‌آلود و مستبدانه نوجوانان و کودکان است، اعدام بهنود شجاعی را در ایران شدیداً محکوم کرد. آقای آلستون گفت ممنوعیت اعدام مجرمانی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال سن داشتند، روشنترین و مهمترین الگوی بین المللی حقوق بشر به شمار می‌رود که هیچ نوع استثنایی را نیز نمی‌پذیرد. همزمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک نیز در بیانیه اعدام بهنود شجاعی را محکوم کرد و این اقدام را وحشیانه خواند. جو استورک، معاون بخش شمال آفریقا و خاورمیانه در دیدبان حقوق بشر، در گفتگوی اختصاصی به من میگوید:
This is a case where the individual was executed after numerous previous close calls.
این پرونده ای است که فرد محکوم پس از چندین بار به پای اعدام رفت و دقیقاً نمونه ای از یک شیوه وحشیانه است.
It's an example of exactly why this is such a barbaric practice.
دیدبان حقوق بشر از قول محمد مصطفایی، وکیل بهنود شجاعی، میگوید که برای ششمین بار بود که موکلش برای اجرای اعدام به پای چوبه دار رفت، در حالی که اجرای مجازات در لحظه های آخر به تعویق می افتاد. بهنود شجاعی احسان نصراللهی را 4 سال پیش در یک زد و خورد به زمانی که تنها 17 سال داشت به قتل رسند. او در دادگاه گفته بود که احسان نصراللهی با چاقو به وی حمله کرد و او به وسیله یک تکه شیشه از خود دفاع کرده است. وکیل شجاعی جرم موکلش را قتل غیر عمد خوانده بود. در هر صورت نماینده دیدبان حقوق بشر در واشنگتن اعدام مجرمانی را که در سنین نوجوانی مرتکب جرم می شوند مردود می شمارد.
Executions of juvenile offenders, that is people who were convicted of committing crimes while they were under 18 years of old.
آقای استورک میگوید اعدام نوجوانان، افرادی که به هنگام ارتکاب جرم زیر 18 سال دارند، بر اساس قوانین بین المللی کاملا ممنوع اعلام شده است، به ویژه بر اساس کنوانسیون حمایت از کودکان که کشور ایران یکی از امضا کنندگان آن است.
So Iran or any other state that executes child offenders is definitely in serious violation of the law.
بنابراین ایران یا هر کشور دیگری که این گونه افراد را اعدام می‌کند، بی تردید قانون را به طور جدی زیر پا می‌نهد. در بیانیه دیدبان حقوق بشر همچنین به موارد دیگر این گونه اعدام‌ها اشاره و گفته شده که در 11 اردیبهشت ماه، دولت جمهوری اسلامی دلارا دارابی 22 ساله را نیز پنهانی به دار آویخت. دلارا دارابی در 17 سالگی در دفاع از خود مرتکب قتل شده بود. پیش از آن هم یک جوان 21 ساله شهروند افغان به نام ملا گلحسن که در 17 سالگی مرتکب قتل شده بود در زندان اوین اعدام شد.
اعتراض شدید سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر به اعدام بهنود شجاعی در گزارشی از نادر صدیقی.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
رئیس کمیسیون کشاورزی میگه سالم بودن برنج های وارداتی ثابت نشده، زیرا قرار بود 109 برنج آزمایش بشه، اما تاکنون فقط 67 نمونه از این موارد بررسی شده. پیشتر در برخی از گزارش ها گفته شده بود که مقدار زیادی برنج آلوده به ماده سمی آرسنیک به ایران وارد شده. بیشتر میشنویم از علیرضا کرمانی.
پس از یک ماه هنوز این پرسش بی پاسخ مانده است: آیا همه برنج های وارداتی سالم است؟ مجلسیان میگویند اعلام سالم بودن همه برنج های وارداتی نوعی شتاب زدگی است و قانع کننده نیست. روز سه‌شنبه عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس رو به خبرنگاران پارلمانی گفت قرار بود تا گروهی از کارشناسان 100 گونه برنج وارداتی را آزمایش کنند، آن هم در آزمایشگاه مرجع، یعنی آزمایشگاه مؤسسه استاندارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین افزوده است تا کنون تنها 67 نمونه بررسی شده است و هنوز ثابت نشده است که همه برنج های وارداتی بدون آلودگی به سم آرسنیک است. روزنامه آفتاب یزد هم در شماره روز سه‌شنبه این پرسش را پیش کشید که اگر اداره استاندارد اشتباه کرده است، چرا یک دستگاه نظارتی که باید مورد اعتماد مردم باشد دچار خطا شده است؟ اشاره روزنامه آفتاب یزد به اطلاعیه مؤسسه استاندارد ایران بود که اوایل مهر ماه اعلام کرد 13 نوع برنج وارداتی به فلزات سنگین مانند سرب، روی و کادمیوم آلوده است. مؤسسه استاندارد در اطلاعیه خود با نام بردن از این گونه های 13 گانه برنج از شهروندان ایرانی خواست تا این برنج ها را نخرند. در همان روزها و در حالی که برخی مقام‌های مسئول در ایالت پنجاب هند نیز از احتمال آلودگی برنج‌های خود به سم آرسنیک سخن می‌گفتند، ستاد ملی بررسی سلامت برنج در ایران که اعضای آن را سه دستگاه دولتی یعنی وزارت بهداشت، وزارت بازرگانی و وزارت جهاد کشاورزی همراه با مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تشکیل می‌دهند، اعلام کرد پس از بررسی به این نتیجه رسیده است که همه برنج‌های وارداتی دارای مجوز هیچ گونه آلودگی ندارند. عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت برای ما جای سوال است که چگونه بدون آزمایش همه انواع برنج ها اعلام کرده اند که برنج ها آلوده به آرسنیک نیست. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به دوگانگی در مواضع مسئولان مؤسسه استاندارد نیز اشاره کرد و پرسید بالاخره نظر واقعی مؤسسه استاندارد چیست؟ در روزهای گذشته و پس از اعلام نظر ستاد ملی سلامت، برخی روزنامه‌های داخلی در ایران عنوان اصلی صفحه اول خود را این گونه انتخاب کردند: هند میگوید برنج ما ناسالم است، ایران میگوید برنج هند سالم است.
گزارشی بود از علیرضا کرمانی. اما دوستان، اخبار بیشتری ایران و دیگر کشورهای جهان رو میتونین تو وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنین. تو وبسایت خبرهای بیشتری هست، از جمله انتقاد شدید دفتر رفسنجانی از رسانه‌های حامی دولت، تقاضای پناهندگی دختر مشاور احمدی نژاد از آلمان، و محسن رضایی گفته نباید اعتراضات رو به عنوان براندازی توصیف کرد. اوباما جایزه صلح نوبل و چشم‌انداز صلح برای ایران و جهان. آدرس وبسایت رادیو فردا هست www.radiofarda.com. اما گزارش آخر مجله نیمه شب، ارسال امواج مزاحم یا پارازیت بر روی برنامه‌های رادیویی تلویزیونی فارسی زبان که از خارج برای ایران برنامه پخش می‌کنند همچنان یکی از مسائل مورد بحث در مجلس شورای اسلامی است. نیما تمدان و گزارشی در این مورد.
چند هفته پس از آنکه بحث‌های غیررسمی درباره ایجاد اختلال برخی نهادهای جمهوری اسلامی در پخش برنامه‌های رادیوی تلویزیونی فارسی زبان ابتدا در وبلاگ‌ها و سایت‌های اینترنتی غیررسمی به وجود آمد، حالا چند روزی است که همین موضوع به مجلس شورای اسلامی راه یافته و نمایندگان مختلف درباره این امواج مزاحم اظهار نظر می‌کنند. یک نماینده مجلس گزارش‌های هشدار دهنده درباره مضر بودن امواج پارازیت بر سلامت انسان را شایع می‌داند. دیگری می‌گوید اگر استانداردها در استفاده از وسایل تولید پارازیت رعایت شود، اشکالی ندارد که این کار ادامه یابد. و نماینده دیگر از ارتباط مستقیم میان افزایش بی‌اعتمادی مردم و ارسال پارازیت‌ها سخن می‌گوید. با این حال هیچ یک از نمایندگان مجلس درباره منشأ ارسال امواج مزاحم در پخش برنامه‌های رادیویی تلویزیونی و عوامل پشت پرده این کار حرفی نمی‌زنند. به گزارش خبرگزاری کار ایران، حتی هنگامی که از اکبر رنجبرزاده، نماینده اسدآباد و عضو کمیسیون بهداشت مجلس پرسیده شد چرا درباره منشأ ارسال پارازیت‌ها و میزان ارسال پارازیت‌های ماهواره‌ای توضیحی داده نمی‌شود، این نماینده ابراز بی‌اطلاعی کرده است. به گفته حسین علی شهریاری، نماینده زاهدان، وزارت ارتباطات درباره اینکه چه نهادی مسئول ایجاد پارازیت هاست ابراز بی‌اطلاعی کرده و وزارت بهداشت و درمان نیز گفته درباره عوارض ناشی از امواج پارازیت بر سلامت شهروندان نظر مثبت یا منفی ندارد، چون اصلا در این مورد کار نکردند. با این حال زهره الهیان، نماینده اصولگرای تهران در مجلس که خود پزشک است، اظهارات درباره مرتبط دانستن افزایش سقط جنین با ارسال پارازیت ها را زیر سوال برده و گفته اگر آمار مستندی ارائه شود که در ماهای اخیر افزایش سقط جنین داشته ایم، حتما این موضوع قابل پیگیری است. دکتر علیرضا سپهر، استاد پاتولوژی در دانشگاه هاروارد، به رادیو فردا میگوید هنوز نمیتوان با قاطعیت اعلام کرد که امواج چنین آنتن‌هایی باعث بروز بیماری‌هایی می‌شود.
مطالعه خیلی زیادی شده روی این زمینه و در حال حاضر هنوز به قول معروف جامعه علمی به این نتیجه نرسیده که آیا اینها واقعا در درازمدت سرطان‌زا هستند یا نه. این اتفاق که مثلا چند نفر به طور تصادفی ممکنه دچار سردرد مزمن بشن یا دچار ضعف و بی‌حالی بشن، حالا به طور تصادفی اطراف اون یه دونه آنتن رادیویی هم هستن، این واقعا دلیل این نمیشه که آنتن‌های رادیویی و این امواج رادیویی مقصود باعث سردرد و بی‌حالی و اینها میشه. رابطه علی معلولی بین این امواج و این بیماری‌ها اثباتش خیلی مشکل هستش. این اتفاقی که ما صحبتشو می‌کنیم مال کسایی هستش که اطراف این امواج رادیو مغناطیسی دارن زندگی می‌کنن و خب اونها به هر حال مثل هر مشکل پزشکی دیگه، اگر که می‌بینن که خب سلامت کامل برخوردار بودن و حالا به تدریج دچار مشکلات زایات پوستی التهابی ممکنه پیدا کنن، بله این گزارش شده، سلامت عمومیشون بی‌حالی، سردرد، بی‌حوصلگی و این چیزا خب گزارش شده، ولی بازم خب ببینید این خیلی مشکل هست شما متوجه بشید این رابطه علت معلولی این دوتا رو با هم دیگه اثبات کنید. فقط میخوام بگم که نگرانی زیاد در این مورد در حال حاضر با توجه به اطلاعاتی که ما داریم تا حدودی به نظر من بیمورد هستش، مگر برای کسی که واقعا اطراف یک آنتن‌های خیلی بزرگ و قوی دارن زندگی میکنن.
همزمان با بالا گرفتن اعتراض‌های خیابانی در ایران به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری، برخی منابع از تشدید فعالیت دستگاه‌های ایجاد اختلال یا به اصطلاح پارازیت در پخش برنامه‌های ماهواره‌ای شبکه‌های فارسی زبان در تهران و دیگر شهرهای ایران خبر دادند. پارازیت‌هایی که حالا گفته می‌شود بر شبکه تلفن همراه نیز اثر می‌گذارد. در این باره برخی سایت‌های اینترنتی غیررسمی تصاویر آنتن‌هایی را منتشر کردند که ظاهراً با هدف پارازیت‌اندازی بر نقاطی مرتفع نصب شدند و تقریباً همه این گزارش‌ها عامل برپایی این آنتن‌ها را دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و یا به طور مشخص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کردند. گرچه مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها شبکه‌های فارسی زبان رادیویی و تلویزیونی خارج از ایران را مسئول ایجاد ناآرامی‌های پس از انتخابات دانستند، اما تقریباً هیچ مقام ایرانی تایید نکرده که برای مقابله با این برنامه‌ها شیوه ایجاد اختلال در امواج آنها در پیش گرفته شده است. حال معدود نمایندگان اصلاح طلب در مجلس هشتم میگویند خواستار پیگیری اعتراض‌ها به امواج پارازیت بر برنامه‌های رادیویی تلویزیونی هستند. چه این امواج بر سلامت شهروندان تاثیرگذار باشد و یا نباشد. مجید نصیرپور نماینده سراب ایجاد پارازیت را سانسور در روند چرخش آزاد اطلاعات و آسیب رسان به اعتماد عمومی مردم دانسته و نصرالله ترابی نماینده شهر کرد گفته حتی اگر وزیران درباره این امواج ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، خود محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران باید در این باره پاسخگو باشد. قرار است هفته آینده کمیسیون بهداشت مجلس پس از بررسی گزارش‌های جداگانه وزارت اطلاعات و وزارت بهداشت درباره جزئیات ارسال پارازیت‌ها نظر خود را اعلام کند.
گزارشی بود از نیما تمدن. دوستان، مجله نیمه شب 30 دقیقه دیگر هم ادامه خواهد داشت. به همراهی خود با این مجله ادامه دهید.
رادیو فردا گوش میکنید.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که تا 30 دقیقه دیگر هم ادامه داره با برنامه‌ای که در حقیقت تهیه کننده اون شما شنوندگان عزیز هستید، برنامه صدای شما، صدای فردا. اما قبل از شنیدن این برنامه، آخرین خبرهای ایران و جهان با هانا کاویانی. هانا،
با سلام. فعالان دانشجویی میگویند تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز روز سه‌شنبه 21 مهر ماه با حمله نیروهای بسیج به خشونت کشیده شده است. یک فعال دانشجویی که نخواست نامش فاش شود در این باره به رادیو فردا گفت نیروهای بسیجی با حمله به تجمع مسالمت‌آمیز دانشجویان این دانشکده تعدادی از این دانشجویان را مضروب کردند. تاکنون آمار دقیقی از تعداد دانشجویان بازداشت شده احتمالی در دست نیست. خبرگزاری دولتی ایران ایرنا به نقل از عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران میگوید هیئت ویژه 3 نفره قوه قضاییه پرونده‌ای در مورد آنچه که ادعاهای مهدی کروبی خوانده شده تشکیل داده و آن را به دادگاه ویژه روحانیت فرستاده است. به گفته او تاکنون افرادی نیز در این پرونده احضار شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا امروز در کنفرانس خبری مشترک با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو گفت روسیه در این مورد که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد کاملا با آمریکا موافق است. خانم کلینتون مسئله هسته‌ای ایران را همچنان مایه نگرانی عمیق دانست و گفت آمریکا و روسیه از طریق مذاکرات 5+1 در این مورد همکاری نزدیکی دارند. هیلاری کلینتون همچنین گفت در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک ادامه دارد هنوز برای تصمیم‌گیری در مورد تحریم‌ها زود است. وزیر خارجه روسیه نیز گفت تهدید به تحریم و فشار به ایران سازنده نیست. روز سه‌شنبه کمیته مالی سنای آمریکا با 14 رأی موافق و 9 رأی مخالف طرح خدمات درمانی همگانی باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده را تصویب کرد. برقرار کردن بیمه درمانی همگانی در آمریکا یکی از مهمترین وعده‌های انتخاباتی آقای اوباما در زمینه اصلاحات داخلی ایالات متحده به شمار می‌رود. این طرح برای آغاز مراحل اجرایی باید به تصویب نهایی در صحن مجلس سنای آمریکا نیز برسد. منتقدان جمهوری‌خواه آقای اوباما اجرای چنین طرحی را به ضرر سازوکار نظام سرمایه‌داری این کشور توصیف می‌کنند. این در حالی است که دموکرات‌های هم حزب رئیس جمهوری آمریکا اجرای آن را برای 10 میلیون آمریکایی فاقد بیمه امری حیاتی می‌دانند. پلیس عراق می‌گوید انفجار یک بمب در بازاری در شمال بغداد 6 کشته و دست کم 8 زخمی بر جای گذاشت. مقام‌های پلیس استان دایله گفتند این انفجار در شهری واقع در 60 کیلومتری شمال بغداد رخ داده است. جزئیات بیشتری از این انفجار گزارش نشده است. قربانقلی بردیمحمدوف رئیس جمهوری ترکمنستان بخش انرژی این کشور را دستخوش تحولی گسترده کرد. رسانه‌های دولتی ترکمنستان می‌گویند رئیس جمهوری آن کشور رؤسا و مسئولان شرکت‌های گازی و نفتی ترکمنستان را اخراج کرده است. توجیه رئیس جمهوری ترکمنستان برای این عمل کیفیت پایین ساختمان و تأسیسات مراکز مربوط به این بخش بوده است و همچنین از عدم اقدام برای افزایش تولید نفت ناراضی بوده است.
هانا کاویانی و تازه ترین خبرهای ایران و جهان با سپاس از او. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان عزیز. صدای شما صدای فردا میشنوید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه خودتون در رادیو فردا. در برنامه امروز همکارم فرزاد فروغی کنار من در استودیوز. فرزاد سلام.
سلام میگم جان به تو و به یاران همیشگی صدای شما صدای فردا.
در برنامه امروز بحث آزاد رو خواهید شنید با مدت زمان طولانی تری. در ادامه برنامه همکارم فرزاد توضیحات بیشتری درباره بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا خواهد داد.
صدای شما صدای فرداست.
فرزاد، پیش از اینکه به بحث آزاد بپردازیم، باز هم مثل این که تعدادی پیام تلفنی و ایمیل دریافت کردیم که شنوندگان ما از کیفیت پخش صدای رادیو فردا در ایران ابراز نارضایتی کردن، درسته؟
شنونده از شیراز تماس گرفته و صدای رادیو فردا رو برای خود ما پخش کرده و نشون داده که چقدر پارازیت روی صدا هست.
و شنونده دیگری هم از اصفهان با ما تماس گرفته و گفته که روی امواج کوتاه ما پارازیت پخش میشه. دوستان عزیز، بارها گفتیم که رادیو فردا روی صدای خودش پارازیت پخش نمیکنه و کسان دیگری هستن که روی برنامه‌های رادیو فردا در ایران پارازیت پخش میکنن. ولی برای شما مژده‌ای دارم دوستان. از تاریخ یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، تکرار میکنم، یک شنبه سوم آبان ماه برابر با 25 ماه اکتبر، فرکانس های ما روی امواج کوتاه تغییر پیدا می کند و ما از فرکانس های زمستانی استفاده خواهیم کرد. در انتخاب فرکانس های تازه همکارانم در بخش فنی تلاش کردند تا صدای رادیو فردا با کیفیت بهتری به گوش شما شنوندگان عزیز برسد. در روزهای آینده فرکانس های زمستانی ما لابلای بخش های خبری و لابلای برنامه های موسیقی رادیو فردا به آگاهی شما دوستان عزیز خواهد رسید.
صدای شما صدای فرداست.
از هر سه شما سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید. موضوعی که امروز ما مطرح میکنیم در حقیقت سوالیه که ما دو هفته پیش از رادیو فردا پخش کرده بودیم. در این سوال پرسیده بودیم آقای محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی میگویند که حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی خود در حال کار کردن هستند. این سخنان رئیس اتاق بازرگانی در روزنامه‌های ایران، خصوصا روزنامه اعتماد، آفتاب یزد و چند روزنامه دیگر انتشار پیدا کرده بود که ما این سوال رو از سخنان ایشون که در روزنامه‌ها منتشر شده بود انتخاب کردیم و با شما شنوندگان گرامی در میان گذاشتیم. در همین اول برنامه اگر اجازه بدید نظر شما رو درباره گفته‌های رئیس اتاق بازرگانی جویا میشم. اول از امیر شروع میکنیم. امیر، شما با سخنان رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید یا مخالف؟ بفرمایید.
من میخوام بگم که با صحبت آقای نهاوندیان موافق هستم و اعتقاد دارم که وضعیت اقتصادی ایران وضعیت خوبی نیست.
سپاسگزارم، سخنان امیر رو شنیدیم. عماد، نظر شما چیست؟
من با گفته های آقای نهاوندیان کاملا موافقم، به خاطر اینکه این مسئله دیروز و امروز نیست. این مسئله هلوش 3-4 ساله که پا به عرصه گذاشته و ابتداعا هم شروع شده از تعدیل نیروها و بعد هم جایش کارخونه ها برای تولید کمتر شده و ظرفیت هاشون پایین اومده.
پس شما هم با گفته های رئیس اتاق بازرگانی ایران موافقید. از علی میپرسم شما نظرتون چی هست؟
من خودم یه تولید کننده هستم. زمان آقای خاتمی تولیدی ما تعطیل شده بود، ولی خوشبختانه از زمانی که این رئیس جمهور خوب اومده، چی بگم والا، از 4 تا 5 تا نیروش رسیده به 30 تا نیرو. حالا من نمیدونم ایشون چطوری هستن، از چه دیدی دارن نگاه میکنن که میگن رکود خورده یا شکست خورده یا فلان، ولی من که دارم میبینم خودم، دوستام، شریکام، همکارام تو صنفمون همه رونق گرفتن. الحمدلله شکر که هیچ مشکلی هم نیست. بسلام.
صحبت های علی رو شنیدیم، دقیقا نظر متفاوتی ابراز میکنن و میگن که خودشون صاحب یک شرکت تولیدی هستن و وضع تولیدات در ایران خوبه. امیر، شما با صحبت‌های علی موافقید؟
نه خیر، من با صحبت‌های علی موافق نیستم. البته من نمی‌دونم که ایشون در چه رشته‌ای فعالیت می‌کنن، برای اینکه من تا یه حدی به مناسبت خب هم شغلی که دارم و داشتم و یه مقدار تحقیقات کردم در مورد بعضی از رشته‌ها، من می‌تونم اطلاعاتی بدم و بگم که در چه وضع اسفباری به سر می‌برن، و اینکه بگیم که اصلا یه چشم‌اندازی از اقتصاد من می‌تونم به شما بدم. ما می‌تونیم بگیم که خب ما یه اقتصاد تک محصولی داریم تقریباً، که در حقیقت نفت موتور اقتصادی مملکتمونه، که 85% درآمد ارزیمون رو میده و 70% بودجه کشور رو تامین میکنه. این ظرفیت تولید نفت خام ما قبل از پیروزی انقلاب به بالای 6 میلیون بشکه در روز رسید، ولی الان به خاطر انزوا و تحریم‌های جهانی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی به شرکت در مناقصه‌ها برای طرح‌های نفتی و گازی ایران، این ظرفیت به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده، به صورت اسمی البته. از طرفی جمعیت ایران نسبت به سال 57 که حدود 35 میلیون بود، دو برابر شده. ما بالای 70 میلیون جمعیت داریم در ایران. به عبارتی دو برابر افزایش جمعیت، بیش از دو برابر، و درآمد نفتی به مراتب کمتر و تولید نفت به مراتب کمتر. این یعنی کاهش درآمد، و این افزایش جمعیت یعنی درآمد سرانه کشور ما به شدت کاهش پیدا کرده و قدرت خرید مردم رو کاهش داده. و اگرم به فکر نباشیم و از حالا برنامه‌ریزی نکنیم و نتونیم سرمایه‌گذاری لازم رو جذب بکنیم برای بازسازی و نوسازی صنعت نفت و گاز کشورمون، متأسفانه شاهد بدتر شدن وضع خواهیم بود و من چشم‌انداز رو در آینده بدتر از این می‌بینم. فقط می‌خواستم اینم اضافه بکنم که من اماد گفتش که 3-4 ساله که این وضعیت شروع شده. من می‌تونم بگم نه، این مال 3-4 سال اخیر نیست. ریشه در ده‌ها سال داره که وضعیت اقتصاد به الان به چیزی که الان ما می‌بینیم رسیده، و مال فقط 3-4 سال آقای احمدی نژاد نیستش، که فقط ایشون رو به عبارتی عامل تمام این مشکلات اقتصادی بدونیم. حالا در صحبت‌های بعدیم یه مثال‌هایی می‌زنم در موردش.
سپاسگزارم. صحبت‌های امیر رو شنیدیم. اماد، نظر شما چیست؟
ببینید، من بدان گفتم خدمتتون، مسئله‌ای که من عنوان کردم در رابطه با خرابی و بدی اقتصاد ایران مشرف به آقای احمدی نژاد فقط نیست. مسئله به قول آقای امیر از خیلی وقتی شروع شده، ولی متاسفانه توی این 3-4 سال اخیر به علت رکود اقتصادی شدید و جوابگو نبودن عرضه و تقاضا و همچنین خواب کردن به صورت بیرویه و بدون پشتوانه، باعث شده که درآمدها یه مقداری تکون خوردن. درآمدها باعث شده که از اون بر قیمت اجناس 2-3 برابر گاهن هم 10 برابر بشه. بعد با این مسئله جب حاکم شده که اکثر شرکت ها اومدن پرسنلشون رو کم کردن، تعدیل کردن. من خودم عیناً شاهدم که چند تا از شرکت های بسیار مهم و مادر ما اومدن پرسنلشون رو از 1000 تا 2000 تا 3000 تا به 100 تا 400 تا 300 تا تقلیل دادن. نشون از چی میده؟ به چی باشه؟ باید حتما یه مسئله حادی باشه که اینا این کارو کردن. بعد در جواب گفته آقای علی آقا که میگه من تولید کننده هستم، من می‌خواستم ببینم چی تولید میکنن علی آقا که بی نسبت به اقتصاد و اینا خوشبینانه فکر. مسئله بعدی هم اینه که خب آقای احمدی نژاد اومدن یه جایی رو به صورت وام اختصاص دادن به بنگاه‌های زودبازه و بنگاه‌های کوچیک اقتصادی، و گفتن که اگر هر کسی یه نفر رو استخدام کنه 4 میلیون 5 میلیون وام اختصاص داده میشه. احتمالاً علی آقا از اون مسئله استفاده کرده و تونسته خودش تکون. ولی آیا شرکت‌هایی که هزینه‌شون نسبت به درآمدشون برابر 3 برابره نن این کار انجام بدن؟
سپاسگزارم. صحبت‌های اماد رو میشنیدیم. علی، از شما من می‌خواستم خواهش بکنم در پاسخ سوالی که اماد کردن و همینطور امیر، شما در چه رشته‌ای فعالیت دارید؟ و خواهش دیگری من این هست که از هر سه شما البته اینو میپرسم که آیا رکود اقتصادی بین المللی جهانی بر اقتصاد ایران هم اثر گذاشته؟ اول علی خواهش میکنم که در مورد رشته تولیدیتون توضیح بدید، بعد راجع به این مسائلم بفرمایید.
من روغن مایع تولید میکنم، روغن خوراکی صنعتی، بعد روزی حلوش 3 تن تولیدمه. به طور مستقیم 40 نفر مشغولن، غیر مستقیم حلوش 120 نفری هستم. بعد عرض کردم که خدمتتون، من حالا یا دیدم بازتره یا چه شکلیه، فعلا که الحمدلله داره خوب میچرخه، دارم آینده هم خوب میبینم، روز به روزم داره بهتر میشه. یعنی چیز بدی نبوده تو کار. او خود انسانه به نظر من که بد میبینه. صبح میرید بیرون تو ترافیک گیر میکنی، یه ایدادی بدایی بد بیاریمونه، از ور میرید تو آسانسور گیر میکنی، میگی نگاه کن ما از اول صبح گیر افتادیم. خب دید خود انسانه. ولی علاوه بر کار و رشته کاری من استراحتم میکنم، سر موقعم سر کارم میرم، کارمو دارم مدیریت میکنم، خودم هم لیسانس مدیریت دارم. خدا رو شکر که راضیم و هیچ مشکلی هم نیست. اطرافیانم دارن زندگی خودشون میکنن. یعنی طوری نیست که همه سرشون تو لاک خودشونه، نه کسی تو کار سیاست اونچنان دخالت میکنه، نه موافق او ادعی هم هستن که یه مدت شلوغش کرده بودن مملکت و به قول معروف ضرر به بقیه هم میزدن، به خودشون که میزدن هیچی به بقیه هم میزدن. بله.
صحبتهای علی رو شنیدیم. امیر، صحبتهای علی رو شنیدید، رشته تولیدی ایشون رو هم شنیدید. البته اقتصاد با آمار و ارقام سر و کار داره. رئیس اتاق بازرگانی آمدن آمار و ارقامی رو ارائه میدن بر اساس شغلی که دارن و مسئولیتی که دارن. ایشون میگن که 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستن، ولی خب ایشون اشاره میکنن واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی کار میکنن. اینا آمار و ارقامه و اینا رو من فکر میکنم که رئیس اتاق بازرگانی بر اساس یک سری داده های اقتصادی این ارقام رو بیان کرده. امیر، شما نظرتون چیه؟
اول میخواستم به سوالتون جواب بدم که رکود جهانی آیا تأثیر داشته یا نه. بله مسلما تأثیر مستقیم داشته و وضع رو بدتر کرده. میتونیم بزرگترین تأثیرش رو بگیم که به خاطر همین رکود جهانی قیمت نفت روز به روز پایین اومد و خب ما درآمدمون کاملا وابستگی به تولید نفتمون و فروشش داره. خب همون میتونه روی اقتصاد ما تأثیر بذاره. در رابطه با صحبت علی آقا از ایران که تولید کننده روغن خوراکی هستن، من هم دقیقاً می‌خواستم جواب شما رو بدم که مصوبات آقای نهاوندیان صحبت از 50% واحدهای تولیدی کردن که در حال تعطیل شدن هستن و مسلماً می‌دونیم که بعضی رشته‌ها هستن که هنوز وضعیتشون بهتره یا در وضعیت خوبی به سر می‌برن یا حمایت‌های ازشون شده به صورت مقطعی و تونستن رشد بکنن. ولی خب حالا من خودم به عنوان یک تولید کننده سابق، من قبلاً توی رشته نساجی فعالیت داشتم و تولید کننده بودم و رنگرزی پارچه انجام میدادیم، یه ظرفیت کوچیکی داشتیم و انجام میدادیم. من میخواستم از دیدگاه صنایع نساجی مثلا به این قضیه نگاه بکنم و به شما بگم که صنایع نساجی ایران تا قبل از سال 50 رتبه دوم رو در میزان اشتغال در ایران داشت بعد از نفت، بعد از صنایع نفت ما. صنایع نساجی خوبی داشتیم، ماشینالات خوب و رقبای مثل ترکیه و پاکستان عملاً فرصتی برای رقابت با ایران در منطقه با ما نداشتن. حالا ببینید بعد از انقلاب چه اتفاقی افتاد. البته این میتونم بگم که از یکی از سیاست‌های غلطی بود که دولت زمان جنگ داشت، دولت آقای مهندس موسوی داشت، که به کارخانجات نساجی و خیلی از کارخانجات دیگه در رشته‌های دیگه، من در نساجی صحبت می‌کنم، ارز دولتی اختصاص می‌دادن که خیلی قیمتش نسبت به قیمت ارز آزاد پایین بود، اختصاص داده می‌شد برای آوردن وارد کردن مواد اولیه‌ای مورد نیازشون. و این کارخانجات که عمدتاً هم زیر پوشش دولت بودن به طریقی یا بنیاد مستضعفان و غیره، مدیران مازاد بر نیازشون خیلی بیشتر و خیلی مازاد بر نیازشون کالاهایی که لازم بود و حتی عمدتاً خیلیشون اصلا نیاز نداشتن وارد می‌کردن و در بازار آزاد که قیمت کالا در اونجا با قیمت ارز آزاد تعیین می‌شد اینا رو به فروش می‌رسوندن. بنابراین دفاتر تمام اینها، این کارخانجات تا موقعی که جنگ تموم شد تمام اینها سوددهی داشتن و دفاترشون سوددهی نشون می‌داد و وضع خوبی داشتن. متأسفانه کاری که نکردن این بود که کارخونه‌ها نیاز به بازسازی داشتن، ماشین‌آلات فرسوده شدن و دیگه بازدهی لازمو نداشتن، کارگر بیشتر می‌بردن، هزینه بیشتر می‌بردن، کیفیت‌ها پایین اومده بود و بعد از جنگ که این دلار دولتی رو قطع کردن و دیگه بهشون ندادن، این کارخونه‌ها یکهو زمین خوردن و با مشکلات عدیده مواجه شدن. و میتونم الان بهتون بگم که چون این سوداوری که به خاطر تفاوت قیمت ارز بود خرج نوسازی این کارخانجات نکردن، نساجی ما عملاً فلج شده و از طرف دیگه هم میتونیم بگیم در منطقه خودمون پاکستان و ترکیه الان کاملا بالای دست ما هستن، از طرف دیگه با واردات بیرویه به خصوص به صورت قاچاق، واردات بیرویه پارچه که کیفیت ها به مراتب بهتر بود به همون دلایلی که عرض کردم و قیمت ها پایین تر بود و چون تلفن قاچاق وارد میشد، اصلا براش مالیات و عوارضی پرداخت نمیشد، همه مردم خب خریدارها به سمت پارچه های با کیفیت بالاتر خارجی رفتن که قیمتش بسیار مناسب بود و صنعت نساجی بیشتر و بیشتر افت کرد و صنایع نساجی ما الان که با شما صحبت میکنم عملا یک صنایع نیمه مرده هستن که دارن باری به هر جهت ادامه میدن. خیلیاشون تعطیل شدن، صنایع بزرگشون به خصوص تعطیل شدن، کارگراشون مشکل دارن، کارگرا رو بیرون کردن، بعضن زمین هاشون رو فروختن. از جمله خود من هم دیدم که بعد از این مدتی دیدم که نه، مثل سابق نیستم، من نمیتونم کار بکنم و با جنسای خارجی که در بازار هست نمیتونم رقابت کنم. بله، من این کارو کنار گذاشتم و فقط فکر میکنم که این رکود اقتصادی روی بعضی رشته ها تاثیر خودش رو نذاشته، مثل رشته ای که آقای علی از ایران صحبت میکردن در موردش.
سپاسگزارم امیر. اما صحبت های امیر رو شنیدیم، صحبت های علی رو هم شنیدیم. چون داریم کم کم به پایان برنامه نزدیک میشیم، بهتره که یک جمع‌بندی کلی از بحث آزادی رو که داشتید ارائه بدیم. در ضمن اگر امکان داشت، راه حل هایی که به نظرتون میرسه که با انجام اونها میشه اقتصاد ایران رو از وضع موجود نجات داد و شکوفا کرد، اگر این راه حل ها هم به نظرتون میرسه بیان کنید. عماد بفرمایید.
در رابطه با گفته های علی آقا، خب ببینید، صنایع غذایی یه صنعتیه که با خود مردم مستقیما در تماس. ما اگه دیدن نو نخرید، شلوار نو نخرید، کفش نو نخرید، هیچ مشکلی براتون نیست، میتونید با همون کنا سر کنید. ولی شکم رو هیچ کس نمیتونه بیاد بگه آقا من امروز غذا نمیخورم، عیب نداره چون هفته پیش غذا خورد. صنایع غذایی تنها صنعتیه توی ایران که در حال حاضر فشار اولیه و ثانویه روش نیومده و از نظر اقتصادی فعلا داره چرخش. در رابطه با گفته های علیا، گفته های آقا امیرم خب کاملا صحیحه، چون من شاهد ورشکستگی 3-4 تا از شرکت های بسیار مهم نساجی بودم، مثل فخر ایران 4-5000 تا پرسنل داشته که الان تیم تعطیله با 400 تا پرسنل داره کار میکنه. زمیناشو فروختن، ماشینالاتشو، پارچه بافی مقدم نساجی مقدم که یکی از نساجی های مهم ما بود، نم همچنین کیت بافیه، تمام اینا مشکل دارن و ورشکست شدن. خب در حال حاضرم صنعت فلز ما به این روز دچار شده. من خودم توی این کار سررشته دارم و دارم این کار انجام میده. خب به تبع سالهای گذشته قیمت آهن سرسام‌آور بالا رفت، تولید کننده ها اومدن آهن خریدن از تاجرا، وارد کننده ها آهن کیلو 2000 تومان، 1800 تومان، 1500 تومان. بعد یک دفعه دولت اومد گفت آقا آهن فلان شد، قیمت ها رو آورد پایین. یه تولید کننده ای مثل آمور که بزرگترین شرکت های صنعتیه در تقریبا خاورمیانه و توی کار حمل و نقل هم اشتغال داره، اومد کارو کرد و باعث شد که بسیاری از پرسنلش رو اخراج کنه. چرا اون با این مشکل مواجه شد؟ این دلیل همین رکود اقتصادیه و اقتصاد مریض هم. در حال حاضر هم میشه گفت که اگر ما بتونیم دست واسطه ها رو ببینید، واسطه الان در ایران بیداد مدن، فرض بگیرید یه تاجر یه وارد کننده قطعه میاد یه قطعه رو وارد میکنه، تقریبا به دست مصرف کننده نمیرسه، 10 دست میترخه، مالیاتی که بهش میخوره هیچ عوارضی میخوره هیچ، به 10 دست هم میاد روی، بعد به دست مصرف کننده میرسه، به تب قیمت 10 تومن میاد میشه 1000 تومن. وقتی 1000 تومن بشه، تولید کننده دیگه نمیتونه اونو مصرف کنه، نمیتونه بخره، و اگرم بخواد بخره باید حتما اون قیمتشو به یه قیمتی بیاد عرضه کنه که بتونه جواب اون استهلاک و نیازهای دیگه‌شو بده. من یکی از نظرام اینه در رابطه با واسط.
سپاسگزارم عماد، صحبت‌های شما رو هم شنیدیم. علی، با توجه به اینکه امیر و عماد هر کدوم تونستن از زمانی که در اختیارشون بود استفاده بکنن و صحبت‌هاشون رو بکنن، از شما من می‌خواستم علی صحبت کنید. با توجه به اینکه امیر و عماد صحبت طولانی تری کردن، شما وقت بیشتری در اختیارتون هست برای بیان نظراتتون.
من الان 30 ساله که تو کار تولید هستم، یعنی هیچ زمانی مثل الان خوب نبوده تولید، هم اقتصادمون خوبه هم تولیدمون. یعنی ما از سال 58 بود 57 بود شروع کردیم تا به این طرف، داریم روز به روز میریم بالاتر. حالا این آقایون این صحبت رو میکنن نمیدونم والا، ولی از دید خودشون دارن میگن، یه سری اطلاعات هم حالا جمع کردن نمیدونم دیگه.
آقای علی ببخشید که من وسط صحبت شما، بالاخره رئیس اتاق بازرگانی ایران یک آمار ارقامی رو ارائه میدن، این آمار ارقام شما قبول ندارید؟
من ببینید حدوداً 5-6 تا از این کارخونه‌هایی که تعدیل شده من دیدم، حالا دوست بودم با ما رفتیم دیدیم، مشکل خود شخص طرف بوده، مشکل تولیدش نبوده، فروشش نبوده، مواد اولیه‌اش نبوده، خود مدیرش مشکل داشته که تعطیل شده. بعد میندازن تو گردن چی؟ تو گردن دولت. میگن آقا دولت اینطور شد، اونطور شد، کمکاری کرد، فلان کرد. اینطوری هم نیست آقا. 90% اینایی که تعطیل شدن علت اصلیش خودشون بودن.
سپاسگزارم. صحبت‌های علی رو میشنیدیم. از هر سه شما تقاضا میکنم در 2 دقیقه هر رو کدام یک نتیجه گیری کلی از بحث آزادی رو که داشتیم ارائه بدید. البته این بحث تخصصی خاصیه که مسئله اقتصادی مطرح میشه و صحبت از آمار و ارقامه. اگر اجازه میدید با عماد شروع کنیم. عماد، خواهشم اینه در کمتر از 2 دقیقه بفرمید.
چه در رابطه با گفته های علی آقا اینو گفت، ببینید اصلا کاملا مورزانه دارم برخورد میکنم با این مسئله. ما دشمن دولت یا مخالف دولت، من خودم با آقای احمدی نژاد کاملا موافقم و ایشونو قبول دارم، دولتشون هم قبول دارم و اینا مملکت منه. میشه من برای مملکتم دلسوزی نکنم؟ میشه من مملکتمو پشت سر بذارم؟ نه. ولی خب ما اقتصادمون بیماره، حالا دلایل بسیاری داره. خب کارشکنیایی که در بین خیلیا میان نمیذارن این اقتصاد پا بگیره، حالا چه سودی دارن چه مسائلی پشت پرده است، اونا رو ما ازش خبر نداریم. ما میتونیم نتیجه بگیریم اگر این مسئله که الان در حال حاضر عنوان شده به عنوان تحول اقتصادی، اگه واقعا این طرح به خوبی انجام بشه و بتونه داخل مملکت جوابگوی خواسته های مردم باشه، میشه گفت که یه مقداری جلوگیری میکنه از این کاری که روی مردم هست و این تورم رو میشکنه اگر درست انجام بشه.
امیر، نوبت شماست. مدتیه که سکوت کردید، نتیجه گیری شما بفرمایید.
در صحبت های علی آقا که در حقیقت مخالف این قضیه بودن، من چیزی ندیدم که بتونم جواب بدم. ایشون گفتن شما یه سری آمار ارقام خودتون آوردین یا چیزایی که آمار ارقام مشخصه و به قول شما ما باید به آمار ارقام و اتفاقاتی که در اطرافمون میفته تکیه کنیم، نه اینکه فقط به 2-3 مورد دور و بر خودمون. وضعیت تورم ما هستش و من میتونستم به چند مورد دیگه میخواستم اشاره بکنم که دیگه فکر میکنم وقت نیستش. در مورد صنعت خودروسازیمون، در مورد صنایع هواپیماییمون، صنعت نفتمون، صنعت گازمون و اینکه تحریم ها روش چه اثری گذاشته و چجوری درآمدهای ما کم شده و اینکه کارهای زیربنایی نکردیم. فقط جنبندی خواستم بکنم. من نتیجه گیری که میتونم بکنم این هستش که من اقتصاد ایران رو مثل مریضی میدونم که عفونت بدنش رو فرا گرفته و دکتر و پزشک به جای اینکه آنتی بیوتیک تجویز کنه و به دنبال از بین بردن این عفونت باشه و این بیماری باشه، دائما داره مسکن تزریق میکنه، مورفین تزریق میکنه به این مریض که دردش رو ساکت بکنه و این موقتی هستش. بعد 6 ساعت 8 ساعت که اثر دارو از بین میره، مجددا اون مریضی سر جاشه و درد سر جاشه. ما داریم از درآمدهای کلان نفتی مملکت و از به قول معروف امکانات بالقوه مملکت داریم فقط برای به عنوان مسکن استفاده میکنیم، نه چیز دیگه‌ای. و راه حلایی هم که من دارم اینه که یکی جلوگیری از راندخاری‌ها، عوامل دولتی، نیروهای مسلح در اقتصاد دخالت نکنن و راندخاری انجام نشه، تسهیل فرهنگ الگوی مصرف که بسیار مهمه. ما ملتی هستیم که بسیار بسیار اسراف و ریخت و پاش میکنیم. بانک‌ها باید حمایت بکنن، طرح‌های زیربنایی و اشتغالزا باید انجام بشه، بانک‌ها باید از صنایع حمایت بکنن، وام‌های خوب بهشون بدن برای نوسازی. و یکی دیگه اینه که اقتصاد ما اقتصاد دولتیه، ما بالاخره باید از این اقتصاد دولتی بیایم بیرون و به سمت خود خصوصی سازی با حساب پیش بریم، نه اینی که الان کارخونه‌های ورشکسته و شرکت‌های ورشکسته رو واگذار می‌کنن به یه سری شرکت دیگه و یه اشخاص دیگه‌ای که باز می‌بینید یه جوری وابسته به دولت هستن. نه، به صورت اصولی با کارشناسی کامل این کار انجام بشه و به سرمایه‌گذاران و تولیدکننده به خصوص به سرمایه‌گذاری خارجی ما این فرصت و امنیت رو بدیم که بیاد و در ایران سرمایه‌گذاری کنه، خصوصا در صنایع نفت و گاز ما.
به پایان بحث آزاد برنامه امروز رسیدیم. با سپاس از امیر، عماد و علی که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کردند. شما هم می توانید در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا با شما تماس بگیریم و مقدمات شرکت شما در این برنامه رو فراهم کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-4113 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
صدای شما صدای فرداست.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. من جان خاکساد ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
و من فرزاد فروغی به شما خدا نگهدار میگویم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دستگاه قضایی ایران سرانجام حکم اعدام بهنود شجاعی، جوانی که در 17 سالگی و پیش از رسیدن به سن قانونی مرتکب قتل شده بود را اجرا کرد. این اتفاق تنها یک روز پس از روز بین المللی مبارزه با اعدام رخ داد. نظر شما در مورد اجرای حکم اعدام در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
شنونده یه برنامه صدای شما صدای فردا بودین. این برنامه متعلق به صدای شما شنوندگان عزیزه و اونو همکارانم جان خاکزاد و فرزاد فروغی تهیه کرده بودن. خب کم کم به ثانیه های پایانی مجله نیمه شب نزدیک میشیم، اما قبل از به پایان رسیدن این مجله تلفن های رادیو فردا رو خدمتون اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221124113، تکرار میکنم 20420221124113، و تلفن پیام مگیر یا اس ام اس گیر رادیو فردا هست 20420 603 87 41 50، تکرار میکنم 20420 603 87 41 50. خب دیگه فرصت بیشتری باقی نیست، همکارم هانا کاویانی در استودیو هست، آخرین خبرهای ایران و جهان رو به آگاهی شما میرسونه. مانیا منصور هستم، شب بخیر.